الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر أربع لا يصيبهن إلا مؤمن الصمت وهو أول العبادة این فقره رو عرض کردیم و التواضع لله سبحانه حضرت در مقام شمارش دستاوردهای ایمان اول فرمودند صمت خاموشی سپس تواضع پرحرفی آفاتی دارد خاموشی در برابر اون دستاوردی است برای اهل ایمان تکبر رو تو فقرات قبلی خیلی راجبش تأکید کردن اینجا بر تواضع تأکید میکنند این که حالا و تواضع لله سبحانه یعنی در برابر خدا متواضع باشد یا علاوه بر این در برابر خدا متواضع است برای رضای خدا در برابر خلق خدا هم متواضع باشد امتداد تواضع در برابر خدا همون تواضع در برابر مخلوقات خداست چون خداوند متعال به این دستور داده نکته داره حالا عرض میکنیم در وقتش پس میوه ایمان اگر چند چیز باشه یکیش تواضعه انسانی که تواضع ندارد از ایمان مثمری برخوردار نیست ممکنه به ظاهر عبادت هم بکنه اقرار به لسان هم دارد و عمل بالارکان هم دارد اما مثل درخت بی ثمری است که در باغ آب و کود و نور و همه رو استفاده میکنه ولی که شجره بلا ثمر است پس ایمان یک همچنین ثمری خواهد داشت این ثمر مبتنی بر دو شناخت اگر ایمان بخواد مثمر باشه دو تا شناخت لازم داره یکی شناخت این نکته که انسان در برابر خداوند متعال ضعیف است علارغم همه ادعایی که داره خلق الانسانو ضعیفه نیاز داره بعضی وقتا انسان در برابر یک پشه شما میبینید که 80 کیلو وزنش اما یه پشه چند گرمی یا کمتر از گرم اون رو کلافه میکنه خسته میکنه به سطوح میاره بعضی از وقتا هم تاریخ میگه که بعضی ها از پادر اومدن در برابر یک پشه هم یعنی یک پشه اگر تو گوش من و شما بره دیگه آرامش نداریم اگر در مجرای تنفسی واقع بشه ممکنه خفه کنه پس ما خیلی ضعیفیم این انسان اگر شناخت که در خلقت هستی ضعیف است این هم تکبر در وجودش از بین میره هم تواضع ظاهر میشه ثمره خواهد داد این ایمان این شناخت این معرفت که انسان ضعیفه کمک میکنه به تواضع دومین چیزی که انسان باید بهش متوجه باشه و فراموش نکنه این که خالق هستی دارای کبریا و جلالت و عظمت و توانمندی است هر مقدار که ما ضعیفیم او توانمند است ایها الناس انتم الفقراء الی الله شماها فقیرید فقرید کاستی اما اون که غنی است منبع فیض است والله هو الغنی الحمید هم غنی است منبع فیض است هم حمید است او شماها رو سیراب میکنه و بهره مند میکنه اگر این دو تا واقعیت رو کسی در ایمان خودش تقویت کرد و ادراک کرد که هم او ضعیف است هم خالق هستی بی‌نیاز موقع تواضع در برابر خدا به وجود میاد. حالا تواضع در برابر خدا به وجود اومد، در برابر خلق خدا چی؟ اون خدای عظیم بزرگ با عظمت از ما خواسته در برابر خلق خدا متواضع باشیم، همونجوری که از همه فرشتگان و ملائک و اجنه خواست در برابر انسان سجده کنند، همه هم سجده کردن، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نکرد. ابلیس سجده به آدم نکرد ولی فرمان خدا را اطاعت نکرد. انسانی که در برابر خدا تواضع داره اما در برابر خلق خدا تواضع نداره، اون هم فرمان خدا را اطاعت نکرده، سرکشی کرده. این سرکشی کاملا پیداست که عصیان فرمان پروردگار. خب ما در بحث جنگ نرم وارد مباحث دفاعی شدیم. غرضمون این هست که محورهایی که تکلیف عباد است در جنگ نرم رو بشماریم. دستبندی رو خواهیم کرد که چه کارهایی رو باید انجام بدن. قبل از ورود در بحث چند تا مقدمه رو بیان کردیم. در مقدمه دوم گفتیم که در مقدمه اول این بود که دفاع در برابر هجوم نرم عموماً یک واجب کفایی است. دو، گفتیم دفاع که وجوب دفاع کفایی است در مواردی بر مکلفین متعین است. شیش مورد از موارد تعین رو برشمردیم. مورد هفتم تعین در صورت بیم اخلال به دین و اعتقادات. شیخ طوسی علیه الرحمه در النهایه عبارتشون متفاوت از مبسوط و سایر کتب ایشونه. در النهایه نکته ای رو اضافه تر از متنی که در مبسوط دارند آوردند. اون نکته اضافه با مقامی که ما داریم صحبت میکنیم سازگار است. ایشون اونجا آوردن که الجهاد و فریضه، واجبه، من فرائض الاسلام و رکن من ارکانه و هو فرض علی الکفایه، واجبه کفایه. تا اینجا با هم مشکلی نداریم. کفایه یعنی چی؟ و معنی الکفایه و معنی ذلك انه اذا قام به من فی قیامه کفایه و غنا و قناع عن الباقی. خب اگر دیگران اومدن حضور داشتن، با حضورشون کار ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن کفایت کرد، نیرو منز کافی بود و نیازی به دیگران نبود، ولا یؤدی الی الاخلال بشیء من امر الدین سقط عن الباقی. پس اگر اخلال به امر الدین به هر شکلی حاصل می شود، در اون لحظه لم یسقط عن الباقی. ما میخوایم بگیم چی؟ ما میگیم که اخلال به دین واجب عینی است در برابرش. لقائل ان یقول که آقا اخلال به دین هم میشود در برابرش دفاع کرد به شکل واجب کفایی. اگر هزار نفر آدم اومدن به مرزهای نظام اسلامی هجوم بیارن، شما با 800 نفر تونستی جلوشون رو سد کنی، بر نفر 801 واجب نیست، از او ساقط میشه. حالا 801 و 2 و تا 900 رو هم احتیاط میکنید، میگید که نه اینا لازمه، نفر هزارم که دیگه بهش واجب نیستش، که از اون ساقطه، بر اساس همین تعریفی که مرحوم شیخ ارائه کرد. چرا میگید واجب عینی نیست؟ اگر تو خیابون ها اعمال شغب شد، شغب یعنی شورش، یه عده‌ای ریختن به تحریک آمریکایی‌ها تو خیابون‌های تهران و قم و اصفهان و یزد و کرمان، خب این عده رو نیروی پلیس، نیروی بسیج، اون کسانی که تو میدون بودن نتوانند پاسخ بدن، به من و شما هم لازمه واجب شال و کلاه کنیم بیفتیم تو خیابون جلو اینا رو بگیسیم. 250 تا مسجد سوزوندن، ما هم باید بریم جلو مسجد و وایسیم از مساجد دفاع. اما اگر اون کسانی که شغب کردند و فعالیت تروریستی کردند، شورش کردند، با اقدام کسانی که در میدانن منفی قیامهی کفایت، چرا از بقیه ساقط نباشه؟ ما میگیم که این فروضی که شما میگید از جمله مفروضاتی است که ممکنه دفاع در برابر اونها قائم بشود به وجه کفایی. اما در مواردی داریم که دفاع لن یتم الا به شکل عینی. بله در مواردی که کفایت کنه ما با شما حرفی نداریم، اما در جنگ نرم همواره اینجور نیست که کفایت کنه. مواردی رو داریم که باید هر کسی اقدام کنه. موارد چیه؟ ما برای اینکه مثال رو واضح بکنیم به این دو موردی که الان توضیح دادیم اشاره کردیم، گفتیم در این دو مورد فرض کفایی قابل تصور است، اما مواردی رو داریم که فرض کفایی قابل تصور نیست. اخلال به شیء من امر الدین هم هست. اونجاها کجاست؟ مورد سوم و چهارمی که شمردیم اینه. مثلا کسی فرزندی دارد، هم خودش متدینه هم فرزندش، اما فرزندش گول خورده، حرف کسی هم تو گوشش نمیره. اصلا قو و اهلیکم نارا، تأثیر سخن پدر بر فرزند مشابه تأثیر هیچ کس دیگری نیست. برای اینی که فرزند متدینین با اغتشاشگرها همراه نشند باید اولیا مبادرت کنند، بر ولی واجب عینی است، اگرچه ممکنه بر غیر ولی واجب کفایی باشد که این نوجوان رو توجیه کنه، اما بر ولی واجب اینیست. اگر این کار رو نکنه اخلال به شیء من امر دینه. چجور؟ همین که یه پسر این از دست برود این اخلاله، همین که این پسر را بیفته بره تو خیابون با اهل شغب و اهل شورش همکاری بکنه با این که کشور اسلامی رو میسوزونن این اخلال به امر دینه، مسجد رو به سوزنان اخلال به امر دینه. پس لکیلا یحصل اخلالن الى امر الدین به شیء من امر الدین حسب فتوای مرحوم شیخ، این توجیه، این روشنگری، این جهاد تبیین بر همگان واجب کفایی است، اما بر پدر این فرد که در حقیقت ولایت بر این دارد و کفیل این هست واجبه. دو، در این که من از خودم مراقبت بکنم که من فتنه فتنگرها روم اثر نگذاره، دینم رو از دست بدم، فریب بخورم دشمن تو من نفوذ بکنه، من یک جاهایی هستم در جای حساسی از شغل مسئول کار هسته‌ای در فرض کنید فوردو دارم یک کاری رو انجام میدم، مأمور خریدی هم برای فوردو، اگر طعمه دشمن شدم، مواظب خودم نبودم، دفاع از خودم نکردم، عدم و دفاع اینجا یتم اخلاله به دین. یه دانشمند هسته‌ای از خودش مواظبت نکرد وقتی زدنش اخلال به امر دینه، اخلال و امر نظام اسلامی میشه امر دین، یعدی الان. پس در اینجا ها میبینید هم دفاعه، هم اگر این ترک بکنه دیگران حتی اگر حواسشون هم جمع باشه اون اخلاله میشود. یه دانشمند هسته‌ای اگر دیگران مواظبت کنن اما خودش به دلیل اینکه از حراست متشدد تیم حفاظتی ناراحته بزنه بیرون یه استراحتی بخواد بکنه، همونجا هم بزنمش، خب این سستی کرده. پس ضمن اینکه دیگران دارن تلاش میکنن برای این واجب عینیست و این اخلال به امر دین هم دارد با بیانی که عرض کردیم و در اینجا کفایی هم نیست، در اینجا عینیست. حرف ما در اینه که پس دو جور میتونیم اینجا حرف بزنیم. یه حرف این است که بگیم آقا اینجا هم واجب کفاییست، اگر همسایه دیوار به دیواری به نوعی آمد و رو فرزند من اثر گذاشت و اون رو منع کرد از اینکه در اعمال شغب شرکت بکنه، دیگه موضوع ارشاد این جاهل یا موضوع جهاد تبیین برای این فرد منتفی شد، دیگه از دوش اینم برداشته شد. اگر مبنا رو بر این نتیجه بگذاریم لعل لقائلین که این رو بگه و درست باشه، ولی ما معتقدیم برای کسی که یعنی پدر یک خانواده است، افراد تحت تکفلش رو، یعنی اونهایی که رزق این رو میدن، رزقشون رو میده تأمین میکنه، برای اینها واجب عینیست رزق رو بدن. اگر امروز تحت تکفل من رو همسایه آورد با صدقه اداره کرد، آیا وجوب از من ساقط میشه؟ نه، اینجا وجوب ساقط نمیشه. بله این گرسنه‌ش نیست، امروز چیزی نمیخواد، ولی واجب همچنان به گردن من هست که باید تحت تکفلم رو سیر کنم، تحت تکفلم رو باید حفاظت کنم، تحت تکفلم رو باید ارشاد کنم. پس ممکنه موضوع اقدام منتفی بشود ولی واجب ساقط نمی شود، با اتیان دیگری اون وجوب برداشته نمی شود، همواره بر من اون واجب خواهد بود. بنابراین در جنگ نرم اون جایی که هجوم به فکر و اعتقاد و اینهاست، مواردی رو می تونیم تصور کنیم که در اون حالت تصوری در اون فرض وجوب عینی باشد، حتی اگر زمینه اقدام و مبادره با اقدام دیگری مرتفع بشه وجوبش مرتفع نیست. مثال هم زدیم به چی؟ به تأمین معاش. تأمین معاش برای آدمی که مؤیل است همچنان واجب. خب مسئله دومی که میخوایم مطرح بکنیم این است که در این عبارت مرحوم شیخ لا یؤدی الى الاخلال بشیء من امر دین، این یک قید اضافی است. ایشون دو تا جمله رو قبلش بیان کرد، دو تا جمله چه بود؟ ایشون فرمودن و معنا ذالک انه اذا قام بهی من فی قیامهی کفایه، این یه قید، و قناعون عن الباقین، این قناعون عن الباقین قیدیست برای همون متن اول، شرط جدید نیست دیگه. آقا من به الکفایه یعنی چی؟ واجب کفایه یعنی چی؟ یعنی اگر یه عده رفتن و مشارکت کردن که دیگه نیازی نبود دیگری بره از بقیه ساقطه، این همون معنای قناعون عن الباقین دیگه. خب عبارت سوم که ولا یؤدی الى الاخلال بشیء من امر دین، اینجا این قید باز توضیح عبارت اول است مثل جمله دوم، یا این یک قید دوم است؟ اگر قید دوم باشه یک سرفصل جدیدی است، برای موارد تعینی شدن واجب کفایی دفاع و الا مورد جدیدی نیست، تو همون مندرجات قبلی تو بند اول و دوم که گفتیم میگنجه. ولا یؤدی الی الاخلال به نظر من اعم است از قام بهی من فی قیامه کفایه و ان قناع عن الباقی، چون اعم از اونهاست میتونه قید جدید باشه. یعنی چه بسا تعداد زیادی هستن، تخصص لازم هم دارن، ولی ممکنه اگر من نرم یؤدی الی الاخلال. برداشت ما این است که این یک قید جدید است. مثل کجا؟ مثل اینکه اگه همه مردم تهران در برابر جنگ نرم دشمن مبادرت به دفاع کنن، اما من برای دفاع از دین خودم اقدام نکنم، من بیدین میشم. همه اومدن ولی لا یؤدی الی الغرض المطلوب. غرض مطلوب چی بود؟ این بود که منم گمراه نشم. بنابراین از نگاه ما این یک قید جدید است. پس این قید هفتم یک قید قویست و قابل توجه. بر اساس این نظریه اگر نیرو، یعنی اگر نظریهی که داریم عرض میکنیم که قید جدید نباشد، نیرو بنزه کافی نبود و از تخصص لازم برخوردار نبود، خب سپاه در نتیجه سپاه اسلام آسیب میبینه. یعنی لا یؤدی الی الاخلال به خاطر اون نبودن نیرو. ما گفتیم بعضی وقتا ممکنه نیرو بعد کافی باشه ولی اخلال هم باشه. با چنین تعبیری قید و شرط جدیدی برای تعین دفاع و حرفم واضحه. خب این مورد هفتم، ما میخوایم این موارد هفتگانه رو ازش یه استفاده ای ببریم. این جمله تو ذهن شریفتون باشه که هفت مورد رو تو مقدمه دوم عرض کردیم. تو مقدمه دوم همه حرف ما این است که در مواردی است که دفاع کفایی یتبدل الی دفاع عینی. هفت مورد هم گفتیم اجمالا. قبل از این که به استنتاج برسیم یک عنوان کوچکی رو ذیل این بحث ادامه میدیم تا بریم به اون استنتاجمون. عنوان کوچک یا عنوان فرعی این است که اهل سنت تو این قصه چه نظری دارن؟ تبدل وجوب کفایی دفاع به وجوب عینی در فتاوای اهل سنت هم خارج از سیاقی که علمای امامیه بهش پرداختن نیست. ابن قدامه مقدسی حنبلیست در شرح کبیر وقتی درباره جهاد و دفاع داره صحبت میکنه موارد متعین رو اینجوری شمرده. ایشون در شرح کبیر که شرحیست بر مقنع تعریف شیخ قدامه مقدسی، به نظرم ایشون فرزند یا نوه شیخ قدامه است، احمد ابن قدامه است، که شرحی زده بر متن جد یا پدرش. ایشون اونجا میگه فصلون و من حضر از صف، این متن ابن قدامه است که بعد اون شرح میکنه، و من حضر از صف من اهل فرض الجهاد او حضر العدو و بلدهو تعین علی. کسی که تو لشکرگاه اومده یا دشمن به شهرش حمله کرده، ما اینا رو توی مثال ها قبلا خوب توضیح دادیم، دیگه توضیح نمیدیم. و جملت ذالک ان الجهاد یتعین فی ثلاثه مواضع. ایشون توی شب میگه بالاخره فی الجمله جهاد در سه جا متعین است. احدها اول تق زحفان، همون متنی که توی عبارات بزرگان شیعه هم است، اول تق زحفان و تقابل الصفان یحرم علی من حضر الانصراف و یتعین علی. اینو ما گفتیم. ایشون توی استدلالشون هم میگه به دلیل قوله تعالی اذا لقیتم فئتا فثبتوا، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. به این استناد کرد. این یک. دو، اذا نزل الکفار به بلد، که این مورد رو هم ما توضیح دادیم، هجوم مستقیم یا غیر مستقیم متوجه باشد، تعین علی اهلی قتالهم و دفعهم. این هم مورد دو. سوم، اذا استنفر الامام قوما لزمهم النفیر لقوله تعالی اذا قیل لکم الانفروا فانفروا، یا اذا استنفرتم فانفروا. خب این سه مورد رو ایشون گفته، ما هم این سه مورد رو دقیقا قبلا گفتیم. موارد جدیدی هم بود که دفاع جمعی و اینها رو هم بهش اضافه کردیم و در مجموع ما 7 مورد رو بیان کردیم. زیل اینها ایشون باز برای تأکید یک مسئله رو مطرح میکنن، و افضل ما یتطوع یا یتطوع و بهی اون مکلف. اگر معلوم خوندیم یعنی مفاعلش مکلف، و الا یتطوع اون چیزی که داوطلب براش میشند، الجهاد. بهترین چیزی که بهترین کار داوطلبان جهاده، که ادلش رو هم میگه، ما از دستور کارمون خارج. خب پس اهل سنت هم نگاهشون به این شد. خلاصه ی حرف این شد، ما در بند اول، در ملاحظه اول یا در مقدمه اول توضیح دادیم که دفاع تارتن واجبش کفایی است و اخرا عینی است. در مقدمه دوم گفتیم موارد دفاع کفایی در 7 مورد تبدیل میشه به دفاع عینی. اون 7 مورد تیتراش این بود، در جایی که نیرو به حد کافی نباشد، در جایی که هجوم مستقیم باشد، در جایی که تخصص مکفی نباشد، در کشاکش نبرد، منوط بودن دفاع به اقدام دست جمعی، فراخوان از سوی امام، و در صورت تعرض به دین، دین مکلف بهش تعرض بشه. در این فروض دفاع مقابله و مقاومت از واجب کفایی به سمت واجب عینی تبدل عنوان پیدا میکنه. این مجموعه ملاحظه اول و دوم. نفته دارید؟
اخلال بر امر دین این رو به ابهام داره.
بله.
این چه اتفاقی باید بیفته که ما بگیم این الان مصداق اخلال بر امر دینه، که در نتیجه واجب کفایی تبدیل بشه به واجب عینی؟ این رو داره درش ابهام.
همین که من به عنوان مکلف تحت تأثیر دشمن، تحت تأثیر تبلیغات، تحت تأثیر کتب زاله، تحت تأثیر فیلم فلان، تحت تأثیر تبلیغات، تحت تأثیر روحیه‌های علکی که رئیس جمهور آمریکا داره میده، هرچی اینا رو دارم مثال برای همون، من باور خودم از دست بدم، اعتقاد خودم از دست بدم، تبدیل بشم به آدمی که میاد مسجد میسوزه.
اخلال به امر دین هست، اخلال به امر دین یک مسلمان، اینو باید بدار.
ما همه تأکید رو عرض کردیم برای اینکه این دوتا رو بگیم، یکیش مقدمه دیگر است، کل کلمت الواحد است، این به اون اضافه میشه. اونی که اومده مسجد میسوزونه، اول اون باورش از دست داده، اونی که اومده جلوی نظام وای میسته باورش از دست داده، اونی که پاشده رفته الان توی خارج از داره چه میکنه، تا 6 ماه قبل اینجا توی کشور بود، داشت مثل بقیه مردم زندگی میکرد، اون باور را از دست داد. این میشه اخلال به امر دین. الان اون آدم هنر پیشه‌ای که از اونجا نشسته، هی پیامای یا فوتبالیستی یا آدمی یا داره هی علیه دین بیان میکنه، داره اخلال به امر دین میکنه یا نمیکنه؟ کجا شروع شد این اخلالش؟ اون موقعی که دین خودش از دست داد. پس وقتی دین خودش هم از دست داد، باور خودش هم از دست داد، اخلال به امر دین. این بهش واجبه که از این دفاع بکنه. اون موقعی که میفهمه باورهاش رو داره از دست میده، باید مبادرت به دفاع بکنه. خب ما مقدمه دوم رو هم عرض کردیم. مقدمه سوم که یک چند جمله عرض میکنیم، باید مفصل روش صحبت بکنیم این است که همه این هفت عنوانی رو که ذکر کردیم یه خود اگه دقت کنیم یه خود مسامحه بکنیم هر هفت عنوان در جنگ نرم جمعه. اگر اون دقت و مسامحه رو نخواهیم بکنیم بخواهیم خطکش دقیق بگذاریم لااقل بخش اعظم از این موارد در جنگ نرم جمع است. بنابراین در جنگ نرم چون عوامل چندگانه جمعه به طریق اولا و اقوا دفاع در جنگ نرم واجب عینی است. حتی اگر همه اینا جمع نشه یک دلیلش هم جمع بشه کفایت میکنه، اما ما با بیانی که عرض میکنیم بخش اعظمی از اینها بدون تکلف و همه این موارد با یه مقدار دقت و زحمت اضافه در جنگ نرم جمعند. بنابراین در جنگ نرم لااقل در جایی ببینید مدعای ما رو ببینید در جنگ نرم لااقل در جایی که من باید خودم و افراد تحت تکفل خودم رو نجات بدم برای من واجب عینی است. اکثر از ذالک این که دیگران رو هم برم نجات بدم دیگران رو هم دفاع بکنم اونجا واجب هست ولی واجب کفایی است، اینجا واجبه ولی واجب عینی است. پس در جنگ نرم برای دفاع از اعتقادات خود جنگ نرم چیه؟ جنگ نرم مبادره حریف و دشمن برای مدیریت عقول، باور و اعتقادات افراد جامعه است. وقتی حریف اومده باورها و اعتقادات من رو مدیریت کنه، طبق میلش کنه، من بخواهم دفاع بکنم، در دفاع از خودم و خانواده تحت تکفلم، برای من واجبه نیست. برای بیش از اون واجب کفایی است. اگر دیگران رفتن همه جامعه رو روشنگری کردن، جای خالی برای من نبود، برای من دیگه از من ثابت میشه. ولی خودم رو حفظ بکنم و خانواده و اعضای خانواده رو، این بر من واجب عینی است. خب پس مدعا روشن شد. بر اساس این مدعا ما میخوام بگیم اون عوامل کدوماش اینجا جمعه. اولین و سومین موردی رو که توی صحبت‌های قبلیمون گفتیم دو تا پارامتر داریم، یکی فقدان نیروی کافی، یکی فقدان تخصص کافی. وسطش هم گفتیم وقتی جنگ مستقیم باشه، هجوم مستقیم باشه، اونا میگیم. خب در جنگ نرم و هجوم شناختی فرض این است که اگه همه جامعه فهمیدن امشب میخواد اسرائیل حمله کنه، غلط میکنه حمله کنه، ولی اگر احتمال دادیم امشب اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی ها احتمال میدن امشب ما میخواییم حمله کنیم، از نخست وزیر گرفته تا فرماندهای نظامی همه میرن توی پناهگاه، آیا افرادی که میرن توی پناهگاه اگر تعدادش زیاد شد از باقی افراد وجوب رفتن به پناهگاه ساقط میشه؟ نه دیگه، تمزع دفاعی کفایی نیست، واجب عینیه دیگه. چون تمزع دفاعی واجب عینی است، اگر 1000 نفر توی شهرن 999 نفر هم رفتن تو پناهگاه، از نفر 1000 ساقط نیست. اینجا مثل جاییست که شما بگی آقا نیروی کافی وجود ندارد، تخصص کافی وجود ندارد. چطور در اقدام هجومی باید نیروی کافی می بود، در اقدام دفاعی باید نیروی کافی می بود، تخصص کافی می بود، تک تیر انداز می بود، در اینجا هم باید همه از خودشون حفاظت کنند. حفاظت 999 نفر از نفر 1000 کفایت نخواهد کرد. پس اینجا چون هر مکلفی به طور مجزا مستهدفه، هدف واقع شده، تارگیته، حضور و مبادرت عموم افراد جامعه به امر دفاع ممکنه که دشمن رو منفعل کنه، دشمن رو شکست خورده جلوه بده. این فقط هم توی رفتن پناهگاه نیست. تو 22 دی ماه جامعه اگر قرار بود اکتفا بکنه به وجوب کفایی، این جمعیت نمیومد. همه واجب عینی دیدن که اومدن. بله، حالا یه کسی هم ممکنه مریض بود به خاطر علل یا شلل یا به هر دلیلی نتونست بیاد، ولی اونهایی که آمدن احساس تکلیف. حالا این تعداد اومدن کافیه؟ بله کافی بود، ولی اگر بیشتر هم میتونستن بیان باز اثر بیشتری داشت. هر یه نفر اثر بیشتری داشت. اونجا هم شبه عینیست و عینیست. پس اگر ما در معرض خطریم، با مبادره فردیمون از معرض خطر تا حدودی نجات پیدا میکنیم، میشه واجب عینی. اگر با حضورمون دشمن رو منفعل میکنیم، باز میشه واجب عینی. پس کمبود نیرو یا حضور در میدان یا حضور در پناهگاه، اینا مواردی است که در شباهت اینجوری است که مثل کمبود نیروه. در هجوم ترکیبی کسانی که دچار آسیب اعتقادی ممکنه بشن یا در تیررس دشمن بشن، اینو باید از خودشون دفاع بکنن به شرحی که بیان شد. اما قصه به اینجا خلاصه نمی شود. این عامل اول که عرض کردیم در جنگ نرم یا هجوم نرم به گونه ایست که همه رو در بر میگیره که باید پا به رکاب بشن بیان تو میدون. آیا صرفا به این دلیله؟ نه، یه دلیل دیگه هم ما گفتیم. گفتیم وقتی هجوم مستقیمه، خب تو جنگ نرم مفروض ما این است که هجوم به افکار و اعتقادات تک تک افراد هجوم مستقیم. شما الان این فریب خورده های حوادث چند شب اخیر رو ببینید. جوان 18 سال است، یا خودش بی درایتی کرده یا خانوادش بی فکری کردن. این از طریق یک کانالی ارتباط گرفته با صهیونیستا، این کانال معرفیش کرده به جای دیگه، تشویقش کرده، پول دادن، اسلحه دادن، عملا یه جوان 20 ساله زیر 20 ساله رو تبدیل کردن به قاتل، اومده تو خیابون آدم کشته. این آدم بچه کجاست؟ بچه تهران نیست، دانشگاه تهران درس نمیخونده، باباش یه دانشمند هسته‌ای نبوده که خیال بکنید از رصد پدرش به این بزن. نه، یه جوان توی شهرستان دور افتاده و فقط از کانال شبکه‌های جمعی و ارتباط جمعی وصل شده. وقتی وصل شده، این در صف یاران ترامپ قرار گرفته. یعنی یه آدم روستایی که اصلا کلا نردی، احساس نمیگرد یه روزی پسرش تو لشکر ترامپ باشه، به این راحتی در لشکر ترامپ افتاد. یعنی این هم به طور ویژه و عینی مخاطب تبلیغ شخص نتانیاهو و شخص ترامپ. پس اینم ممکنه در معرض، پس اینم مستقیما مورد هجومه. پس چون در معرض هجوم است و در معرض یارگیری است و در معرض بهره‌گیری است و در معرض خطر است، این آدم مورد هجوم واقع شده، پس باید از خودش دفاع کنه. این دو تا عامل. عوامل دیگر هم هست که انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.